و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز دنباله حدیث هشامیه است از امام کاظم علیه السلام. یا هشام، من سلت سلاسن علا سلاس فکأنما اعان علا هدم عقلهی. میدانید این حدیث هشام در قسمت‌های نخستینش همش به سراغ اهمیت عقل و نقش عقل در زندگی انسان می‌رود. در این قسمت هم می‌فرماید ای هشام، کسی که سه چیز را بر سه چیز مسلط کند، کمک به نابودی عقل خود کرده است. و اما این سه چیز: من ازلم نور تفکرهی به طول عمله. کسی که نور تفکر را با طول عمل تاریک کند. امام در اینجا عقل و تفکر رو تشبیه فرموده است به یه چراغ نورانی، یه چراغ نورافکن، یه ستاره درخشان، آفتاب عالمتاب، یه مبدع نورانی. ولی می‌فرماید یه حجاب ظلمانی هست میاد جلوی نور تفکر انسان رو میگیره، و اون حجاب ظلمانی همان طول عمل. طول عمل، آرزوهای دور و دراز، واقعا نیروی فکر انسان از کار می اندازه. با چشم خودش می بیند برادرش، رفیقش، دوستش، همسن و سالش در یه حادثه ناگهانی یا به یه بیماری جسمانی از دنیا رفت. تفاوتی با من نداره، در مراسم تشییعش هم شرکت کردم، شب 7:40 هم رفتم دیدم، ولی انگار نه انگار که این حادثه مخصوص او بوده است و جرأت نمی کند به سراغ من بیاید. آرزوهای دور و دراز مانع می شود انسان از این نور فکر و اندیشه استفاده کنه. بنابراین یکی از موانع، یکی از حجاب‌ها، یکی از دشمنان نور فکر و عقل انسان آرزوی دور و درازه هست، و این مخصوص به عوام الناس نیست. خواص هم هر کدامشون به نوعی گرفتار طور عمل ممکن است بشوند. منتها عوام نمیتوانند توجیه کنند. خواص گاهی ضعف‌هاشونو میان توجیه میکنند و در لباس عبادت و اطاعت و فضیلت و تفاوتش همین. اون مرد بزرگ میفرمود من از غیبت عوام میگذرم، از غیبت خواص نمیگذرم. عوام میدونن غیبت کردن و ای بسا پشیمان باشن، ولی خواص میان عناوین بر من منطبق میکنن، متجاهر به فسق، واجب الغیبه است، توجیهاتی میکنن، گناه خودشون رو هم به نوعی عبادت معرفی میکنن. گاهی این طول عملها رو هم انسان در لباس عبادتی، اطاعتی، انجام وظیفه، همه ممکن است گرفتار طول عمل بشوند، استثنا نداره، امکان برای همه هست. و این طول عمل حجابی می شود در مقابل نور عقل انسان، آفتی از آفات معرفت است. و اما دومی فرمود و مها و مها محو کند و مها ترائف حکمتهی به فضول کلامه. آدم دانشمندی، حکیمی، ترائف هم جمع تریفه، تریف هم به معنی بدیعه، به معنی نوآوری، یعنی آدم فهمیده و حکیمی هست، نوآوری هایی هم در مسائل حکمت آمیز داره، اما با فضول کلام، حرف های اضافی و بیمعنی، سخنانی که نه به درد دین میخورد نه به درد دنیا، میاد اون کلمات حکمت آمیز بدیع و نوآوریش را با فضول کلام محو میکنه، از بین میرود. اگر اون کلام حکمت آمیز رو میگفت و بسنده میکرد، مردم از اون درس میگرفتن، استفاده میکردن، هدایت میافتن. اما وقتی میاد یه شوخی های رکیک، یه حرف های بیمعنی، یه سخنانی که به او مربوط نیست، اینها رو به میدان میکشد و اون ترائف حکمت رو به وسیله اون محو میکنه، از بین میبره. تریف جمع ترائف جمع تریف، تریف یعنی بدی، یعنی کل شیء جدید. و اطفع نور عبرته، این سومشه، و اطفع نور عبرته به شهواته، به شهوات نفسه. عبرت نوره، حوادث عبرت آمیز، چه اونهایی که انسان با چشم خودش میبینه در گوشه و کنار، مسائل عبرت آمیز زیادی است که ما با چشم میبینیم، چه اونهایی که به گوشش میشنود، دوستان برش نقل میکنن، و چه اونهایی که در صفحه تاریخ میخوانه، که تاریخ هر ورقش عبرتیست. عبرت نورانیت داره، انسانو بیدار میکنه، حتی سنگدل ترین اشخاص گاهی در مقابل حوادث عبرت انگیز که واقع می شود چند لحظه بیدار می شود. کسی نقل می کرد در بیمارستان در سیسیو بود و دوران نقاهتی می گذرند و دورانی می گذرند و بعد یه نفر آورده بودن اونجا و اون شخص دید تند و تند مشغول نوشتن یه چیزهایی هست، حالش هم حال مساعدی نبود و بعد بهتر شد. بعد که باش تماس گرفت و گفت واقعا من تا نیامده بودم در این سیسیو خیال میکردم انسان یه موجودی شکست ناپذیره، فهمیدم چقدر ما غافلیم از زندگی، میان زندگی و مرگ فاصله زیادی نیست، خوشحالم که این بیماری به من دست داد و الان نشستم گذشتم و دارم حساب میکنم کارهای نادرستی که داشتم درست میکنم، وجوه شرعیه ندادم در فکرم، مطالبات مردم ندادم در فکرم، تصفیه حساب هام بکنم. و این فضای سیسیو برای من یه وادی عبرت شد. گاهی انسان از اونجا که بیرون میره، همون غلبه شهوات، شهوات نفسی که در اینجا امام اشاره فرموده، غلبه شهوات باعث میشه که باز اون عبرت رو فراموش کنه. تفکر نور است، حکمت نور است، عبرت نور است، ولی این نور گاهی حجاب‌های ظلمانی جلوش میگیره، ابرهای تاریک و سیاه و ظلمانی، شهوات، طول عمل، فضول الکلام، شوخی های رکیک، حرف های ناموزون، آلودگی های دیگر زبان سبب میشه جلو اینها رو میگیم. بعد در ذیل میخوام خلاصه کنم، در ذیل فرمود و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا، کسی که این کارها رو کنه فکأنما اعان هواه علی هدم عقله، فکأنما اعان هواه علی هدم عقله، هوا رو آمده ویرانگر عقل قرار داده. و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا، کسی که عقل خود را ویران کنه دین و دنیای خود را از دست میده. ما نگاه میکنیم در دوره ورمون یه مسائلی امروز میبینیم، مثلا فرض کنید در افغانستان، ما که اینجا نشستیم تصورمون این است یه عده غیر عاقل به جان هم افتاد. کدام عقل اجازه میدهد یه کشوری را دشمن نصفشو ویران کنه، دوستانم نصف دومشو ویران کنن، بلکه ویرانتر از اول کنن، 20 سال با هم بجنگن، خون بی گناهانو بریزن، مملکتو ویران کنن، در دنیا بدنام بشون، اسلامو بدنام کنن، خودشونو بیچاره کنن، عقل اجازه میده هم چی کاری بکنی؟ انسان یه مختصر عقل داشته باشه. آقا چیه؟ بر سر کدام ویرانه دارید می جنگید؟ این ورش هم انسان نگاه میکنه. خب خود ما هم مملکتی، خب الحمدلله آباد نسبت به خیلی از کشورها، آزاد، یه نظام اسلامی حاکم برا، بازم به مختصر بهانه میدیم جمعیت ها با هم میفتن، فلان کس فلان جمله گفته، این بر ضد اون، اون بر ضد این، این بر ضد اون، اون بر ضد اون، یه کسی گوشه ای بنشینی تماشا کنه، گاهی ممکنه من خودم رو بگم در عقل بنده شک بکنه. خب آدم عاقل این همه دشمن در اطراف و گوشه و کنار دارید، در بیرون شما دشمن، در درون دشمنان پنهانی، در گردا گرد کشورتون اون همه دشمنان، پایگاه اسرائیل داره از فلسطین منتقل به ترکیه میشود. بنشینه فکر اینها رو کنی، جای این است که باز من مقام داشته باشم، تو مقام داشته باشی، من اسم داشته باشم، تو اسم داشته باشی، بر سر یه مسائلی، آیا اینا طول عمل نیست؟ آیا اینها غلبه شهوات نیست؟ خدایی نکرده. من به هیچ کس جسارتی نمی کنم، والا بعضی وقتها یک دعواهای رو گوشه و کنار می بینم، تصور من این است که حرکات بچگانه است. آدم عاقل نباید بنشینن بر سر یه چیزی جزئیاتی بهانه جویی کنند و ایراد کنند و مشکلات اصلی رو فراموش کنند و دنبال یه مسائل چینینی بیفتند. من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا، آدم اگر معیارهای عقل رو رها کنه هم دینش خراب میشه هم دنیا. منتها افسوس که این نور عقل گاهی با حجاب های ظلمانی پوشیده میشه، گاهی حجاب ها اجازه نمیده. از خدا بخواهیم که عقل ما را از این آفات بزرگ، آفت شهوت، آفت طول عمل، آفت حب و بغض، آفت تعصب ها، آفت لجاجت، هر کدام از اینها یه آفت بزرگیست، خدا عقل ما را از این آفت ها حفظ کنه. اگر این عقل از این آفت ها حفظ بشود هم دین مردم درست میشه هم دنیا، هم به آخرت میرسیم هم به اولا. امیدوارم انشاءالله الرحمن همه سعی کنیم، خودسازی کنیم. مهمترین خودسازی از بین بردن آفات معرفت، آفات شناخت، بلکه در پرتو این نور عقل، این پیغمبر درون، این حجت الهیه باطنیه که در اخبار بهش اشاره شده است، بتوانیم انشاءالله راه صحیح زندگی رو پیدا کنیم. از اینکه خودمون یا دیگران به پرتگاه بکشانیم انشاءالله در امن و امان باشیم. روز جمعه هم که میدانید روز شهادت امام چهارم، امام سجاد، مطابق روایتی است. در برنامه هاتون به فکر این امام بزرگوار باشید، متوسل به این بزرگوار باشید و انشالله متوسل به زیل عنایتون ها بوده باشیم در همه حال. ما هم پنجشنبه و جمعه انشالله از 2 ساعت به ظهر شرعی اون برنامه های توسل رو داریم. و اما مسئله 13، مسئله 13 باز شباهتی با مسئله 12 و 11 دارن. در اینجا سخن از دفع، در فارسی میگیم هل دادن، کسی رو هل بدهم زمین بیفته، ناقص بشه، بمیره. یا صورت دیگر این که هل بدهن روی دیگری بیفته، اون دومی مصدوم بشه یا مقتول بشه. کی ضامن است؟ هر دو صورتشو امام در این مسئله مطرح فرمودن. طبعا دل فقها خیلی ها متعرض شدن که عرض می کنم کسانی که متعرض مسئله شدن اشاره می کنم. مالا یختلبه، نه منم مالا یختلبهی، عادتا مفهومش یختلبهی گفتم، اگرم سبق لسان شده مالا یختلبه عادتا، چون بعدش داره شبیه العمده. اگر یختل عادتا باشه که شبیه العمد نیست، عمده. عرض کردم یکی از صوری در 5 صورتی که من شمردم، یکی از صور مفهوم کلام امام رو گرفتیم. امام میگه مالا یقتل فوا شبیه ام، مفهومش اینه اگر ما یقتل باشه فوا امنون فیه قصاص، مفهوم اونو گرفتیم. به الا عبارت لا یقتلا هست، بعدش هم شبیه الام داریم. مفهومش این است اگر ما یقتل عادتن باشه عمد فیه القصاصه، که ما هم در اقسام پنجگانه اینو مستقلش کردیم. و اما مسئله 13 عبارت میخونم: لو دفعه دافع، نگفتم دیروز باشه من نشم برز میکنم انشالله. لو دفعه دافع، اگر شخص هل دهنده کسی رو هل بدهد، فماتا، ضمیر ماتا به کی برمیگرده؟ ماتا مدفوع، شخص مدفوع. فالقودو فی فرض العمد و دیتو فی شبیهه علی دافع. خلاصه کردن بحث رو، اگر متعمد باشه، قصد کشتن داشته باشه، قود بر دافع، قصاص بر دافع. اگر نه، پیش آمده یه همچین حادثه شبیه العمد، دیه بر دافع. فالقودو او دیتو علد دا ببخشید، اگر قالب باشه بازم داخل در قتل عمد میشه. فالقودو فی فرض العمد و دیتو فی شبیه علد دافع. و اما صورت دوم کسی رو هل داده و دیگری انداخته و اینم مسئله خیلی محل ابتلا در شلوغ و جنجال و گاهی در رمی جمرات و گاهی در جاهای دیگه و طواف و زیارت ها و گاهی در مجالس و نماز جمعه ها و تظاهرات و اینا واقع میشه. ولو دفعه اگر کسی دیگری هل بده فوقع علی غیره افتاد روی دیگری. این تعبیر وقعه در بحث های روز گذشته هم بود، در بحث های قبل هم بود. وقعه غیر از وسبه است، وسبه یعنی بپره، اختیاریه. وقعه در فارسی ترجمهش این است بیفته، که اون حدیث رو ما هم کردیم بر غیر اختیاری و تعبیر وقعه داشت. اون دو سه تا حدیث همش وقعه داشت، افتاد، افتاد غیر از پریدنه، ظاهرش بی اختیاره. این تعبیر به بی اختیار بودن که بعضی از آقایان تذکر دادن مناسب تره. وقع افتاد. ولو دفعه فوقع علا غیره رو دیگری بیفته فماتا دومی بمیرد فالقود و اودیت و الدافع ایزن. اینجا هم همین، اگر متعمد بوده دومی کشته شده دافع قصاص میشه، اگرم نه متعمد نبوده شبیه الام بوده دیه بر اولیست دافعه. اما در اینجا یه روایت صحیحه معتبره به حسب سند داریم که میگه دیه باید مدفوع بده و بعد بره از دافعه بگیره، یعنی نفر اول درست زامنه، نفر دوم هم زامنه، شخص مقتول اولیاش دیگر از مدفوع میگیرن، مدفوع هم میگه تو منو هل دادی، از دافع میگیره. یه روایت این چنینی داریم. بزرگان در توجیه این روایت موندن، خلاف قاعده است این روایت، چه باید کرد؟ بله دیگه، حالا میرسیم به توجیهش. و فی روایت صحیحت انها یعنی اون دیه و قود، اون دیه و قود اون دوتا هر انها علی الذی وقع علی الرجل، انها علی الذی وقع علی الرجل، زمینش به دیه باید برگردیم اینجا، علی الذی وقع علی الرجل فقط له لأولیاء المقتول، یعنی دیگر رو به نفع اولیاء مقتول شخص مدفوع بده. و یرجع المدفوع بدیه علی الذی دفعه، مدفوع هم رجوع میکنه دیگر رو از دافع میگیره. خب این برخلاف قواعده سند میرسیم، روایت مفصل بحثش میکنیم، چندین سند داره و امام قدس سره طبعا به بعضی دیگر از بزرگان فقها که اشاره به کلامت شد انشاءالله میاد، اینو هم کردن به صورت استرا. یعنی چه استرا؟ یعنی اینو هل داد، اینم دید تو پتگاه داره میفته پایین، خودش انداخت اون آدم، به اختیار خودش انداخت اون آدم. منتها اگر اینو هلش نداده بود، دب پتگاه نرفته بود، خودش اون آدم نمیانداخت. اما در حال استرار دید در پتگاه سقوط میکنه، این راه را انتخاب کرد، خودشو به روی اون آدم انداخت. حمله بر استرار کردن، نه بی اختیار، چون اگر بی اختیار باشه و چی نداره. و یمکن حملها علا ان ندفعه ازترهو مستر کرده ازترهو علی الوقوع به حیثو کان الفعل منصوبا الیه به وجه، یعنی اون مقدار از اختیار داشته که فعل منصوب به این مدفوعه. بعیس کان الفعل منصوبا الیه یعنی به مدفوع به وجه، از یه جهت فعل اضافه از یه جهت فعل مدفوعه. خب بریم سراغ شرح این مسئله. این مسئله از جهاتی مانند مسئله سابقه، همون شقوقی که در مسئله سابق گفتیم به راحتی میشه اینجا بیاریم. اول اون جایی که خود مدفوع از بین رفته، تا بعد برسیم اون جایی که شخص ثالثی از بین رفته. همون حالاتی، یه وقت قصد قتل داشته است دافع، فهو قاتل عمد. صورت دوم این است که نه، قصد قتل نداشته اما مما یقتل عادتن بوده، یه همچین آدمی رو در یه همچین سنگلاخی خودش بدی تو این دره بندازی، خب پیداست دیگه، غالبا میمیره یا دست و پا شکسته میشه، اینم داخل عمده. سوم لا یقتل عادتا، ولی قول داد در اینجا شبیه عمده. و هاکذا اون شقوقی که در اینجا گفتیم، حالا همش نگیم، اغلب در اینجا میشه الکلام و الکلام. و بحثی از این نظر نیست، روایتی هم برخلاف این نداریم، نسبت به مدفوع بحثی نداریم در روایت. بنابراین شق اول مسئله مطابق قواعد است و همون شقوق در آن جاری است و مخالفی هم نداره. صاحب جواهر هم ادعای اجماع میکنه، میگه لا اجماع، لا کلام و لا خلافی، همچین تعبیری. این قسمت که بحث نداره، اما اونجایی که حل بده و شخص ثالث بیفته، و اون شخص ثالث کشته شود، مجروح و مصدوم شود، اینجا فیه قولان. در اینجا دو قول داره، یه قولی که مشهور معروفه این است که زمان بر دافع، دافع زامنی، شما حل دادی این شخص دو شخصی را افتاد روی شخص سومی، شما زامنی، هر بلایی به سر اون شخص سوم بیاد شما زامنی. اگر شخص سوم زیر دست صاحب بمونه، شما حل دادی، شما زامنی، کشته شود شما زامنی، ناقص بشود شما زامن هستی. این هاداه و المشهور شهرت عظیمه، بلکه ادعای اجماع کردن که اشاره می کنم به بعضی از کلمات. اما قول دوم قول شیخ طوسیه که در چند تا از کلماتش گفته است نه، زامن مدفوعه، اولا و به ذات مدفوع زامنه در مقابل شخص ثالث. منتها میتواند از دافع خسارتش را بگیرد. در واقع همون مضمون روایت رو شیخ طوسی در بعضی از کتابهاش، چند تا از کتابهاش فتوا داده و یه شازی هم تبعیت از شیخ طوسی کرده. شاز. خب این دو قول را از کسانی که نقل کرده اند، صاحب ریاض است در جلد دوم صفحه 535 535 کشف اللسام است، در جلد دوم صفحه 483 مفتاح الکرام است، در جلد دهم صفحه 269 صاحب جواهرم هست، در جلد 43 صفحه 73 و دیگران و دیگران. این هایم که نقل کردن غالبا یا همشون اشاره کردن که قول اول مشهور معروفه و قول دوم قول شیخ طوسی یا افراد شازده دیگری هست. اونجا رو متعرض نشدن. شیخ طوسی صورتی که عمدن هل داده باشه، فرض این کردن که عمدن هل نداده، اونجا رو متعرض شدن. ویلا عمدن هل بده، بعید از شیخ طوسی چیزی غیر از قصاص دافع بگه، چون روایت بحث دیه کرده. کلمه این دیه هم دلیل به این است روایت ناظر به عمد نیست. وقتی ناظر به عمد نشد، شبیهشو در جای دیگری داره بدون که نقل ازشون کنه. صاحب مفتاح الکرامه در همین مدرکی که عرض کردم میگه الروایتو متروکت و ظاهر بل اجماع. ما هنوز روایت رو نخوندیم، ولی کلمه اجماع رو میخوام در مقام نقل اقوال توجه کنید. الروایتو متروکت و ظاهر بل اجماع، که انا مخالفت شیخ طوسی رو همیشون مضر به اجماع ندانست. و من العجب این که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه مرحوم آیت الله خویی، ایشون در مبانی میاد قول شیخ طوسی رو تأیید میکنه، میگه باید عمل به روایت کنی. با اینکه در بین متأخرین تقریبا احدی موافقت نکرده با شیخ طوسی، متأخرین همه تحقیقا یا تقریبا پذیرفتن کلام مشهور را، ولی ایشون میاد میگه نه، روایت معتبریست و ظهورم دارد و توجیهش هم نباید کرد و باید عمل کنی. حالا این مدفوع بی اختیار بوده، مقصر نبوده، گناهی نداشته، اون آقا حلش داده، هرچه از همین تب بودن باید بگیم، از این مدفوع باید دیگر رو بگیرن. بله، گاهی مثلا خطا هم نمیشه، عرض میکنم اگر عجل نکنید، عرض میکنم تعبیر خوبی جواهرم داره، دیگرانم عرض. ایشون اجازه بدید، ایشون آمده، ایشون خب مبناشون اینه، خیلی به شهرت و حتی گاهی این گونه اجماعات مثل اینجا اعتنایی نمیکنه و همین بی‌اعتنایی به شهرت مشکلات زیادی در فتاوای این بزرگوار ایجاد کرده. درست ما شهرت فتوایی رو جد نمیدونیم، اما شهرت فتوایی رو ساده هم از کنارش رد نمیشیم. یه دلیل خیلی محکمی میخواد مخالفت. یه دونه روایت متروک ظاهر عملش صحیح، همه هم دیدن، اعتنایی نکردم، یه عیب و علتی داره. عیب و علتش هم میرسیم به این سادگی شهرت و عقب زدن و به یه روایت واحد، یه خبر واحد چسبیدن، این با مزاق فقهی داغل از نظر ما و از نظر بسیاری از بزرگان نمیسازه. میرسیم اگر عجله نکنین. میدید و لازم این است که ما اول رجوع به قواعد کنیم، بعد بریم سراغ روایتی که بیتابی برش میکنند، ببینیم روایت چیکارش باید بکنیم. و اما مقتضای قواعد، در اینجا می شود دو حالت فرض کرد از نظر قاعده. حالت اول این است که چنان این شخص رو دفع کنند و حل بدهند که هیچ اختیار اراده‌ای نداشته باشه، پرتاب بشه رو دیگری، به قول بعضی مانند افتادن یه دیوار. چطور حل میده یه دیوار میندازه روی کسی میکشه؟ این شخص رو هم چنان پرتاب کرد که هیچ اختیاری از خودش نداشت، مثل یه دیوار. بسیاری از فرضا همینه، هیچ اختیاری نداره، یک حمله شدیدی میکنه، اینم یه آدم بیجونی هست، مثل یه توپ پرتش میکنه، میخوره تو سر اون بچه، میکشونه. زیاده، شما معلوم شه حج مشرف نشدی. در حج چنان افراد قوی پیکری تو این طواف، تو این سعی، تو این نمیدونم جمرات انسان رو حل میدن که اصلا مثل یه توپه در مقابل فشار و حل دادن اونها انسان قرار میگیرد، مگر یه آدم های خیلی قوی پیکری باشن خودشون بتونن مقاومت کنند. افراد عادی پرت میشن خیلی ساده. بله، در حالی که قوی هستید حج برید الله. ولی خب حج هم یه فوت و فنی داره که افراد ضعیف هم اگر فوت و فنش از افراد وارد بپرسن دوچار حادثه و مشکلات هم نمیشن، راحت میرن راحت میان، تجربه داره. بعد حالا وقتی خواستید برید خبر کنید تو بهتون میگن. در هر حال اگر این باشه، این مثل هل دادن یه دیوار افتادن روی، مثل انداختن یه خشبه است، یه درخته، اینا پیداست کی زامنه؟ هل دهنده زامنه، این که دیگه جای چانه زدن نداره. و اما اگر نه، اینو هل میده، ولی طوری هل میدهد که هنوز انتخاب میتونه این ور و اون ور بکنه. هل داده باید بره جلو، نمیتونه نره، فشار تو سرازیری یا فشار قوی پشت سرش بالاخره به یه طرف پرتاب میشه، منتها آمد سر جاده دوراهیه داره راه تو پرتگاه میره، یه راه هم خودش بندازه وسط این آدم ها. قدرت تصمیم گیری داشت، راه پرتگاه رو برای حفظ نفس خودش نپذیرفت، راهی که میفته تو انسان ها پذیرفت. وقتی پذیرفت اونجا یک نفر رو صدمه زد، کشت. اینجا چه میگیم؟ اینجا لایبادو گیم شبیه همده. بالاخره شما این راه انتخاب کردی و برای حفظ جان خودت این راه انتخاب، عمد که نیست، چه به عمده دیگر باید بدی. بعدم یخه دافعه بگیر، تو سبب شدی من تو این قصاد بیافتم، ای هول ندادی منو، خب من سر دراهی که واقع نمیشدم، اون ور میرفتم نابود میشدم، این ورم اومدم دیه باید بدم، تو سبب خسارت من شدی، بیا خسارت من بده. به حسب قاعده این دو صورت صحیحه، صورت اول اصلا جای چانه زدن نداره که دیه علت دافعه، صورت دوم جایی داره که ما علل قواعدم بگیم دیه علت دافعه. باقی مونه روایت رو از نظر سند و محتوا و اینها بررسی کنیم انشاءالله روز شنبه، و اون تتمه هم که از مسئله سابق موند و من فراموش کردم انشاءالله خدمتتون عرض کنم و صلی الله